أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سلامة الله على أعدائهم أجمعين. در تقسیم سوم از تقسیم های مربوط به مال، تقسیم مال به مال استعمالی و مال استهلاکی بود. مال استهلاکی توضیحش این بود، تعریفش این بود که مالی است که انتفاع عقلایی مقصود از این مال متوقف بر اتلاف و استهلاک او هست. نمیشه انتفاع مقصود ازش حاصل بشه بدون استهلاک و اتلاف. در مقابل مال استعمالی که انتفاع مقصود از او متوقف بر اتلاف و استهلاک نیست، بلکه عین باقی هست، در عین حال یک بار، دو بار، ده بار استعمال از او میشه. مقصود از مال استهلاکی این نیست که مقصود از مال استعمالی این نیست که انتفاع از او موجب استهلاک نمیشه ولو هزار بار استعمال بکنی. نه، مقصود همونطور که در بعضی از کلمات هم توضیح داده شده اینه که استهلاکی مالی است که حتی در وهله اول، فی اول مرتن، هم نمیشود از او انتفاع مقصود انجام بشه. و بر این اساس معقولات، مشروبات، اینها جز ما اموال استهلاکی حساب میشه، مال استعمالی نیست. ولی ملبوسات یا زمین به غیر اینها، ساختمان اینها، مساکن، اینها جز مال استعمالی حساب میشوند. این اصل تقسیم، این تعریف دو قسم در این تقسیم. این تقسیم تقسیم صحیح هست. معلوم شد که تقسیم جا داره به جهت اینکه به لحاظ واقعی خارجی ما در اشیایی که مادیت دارن ملاحظه بکنیم، میبینیم که دو قسمن دیگه. بعضی ها اینطورن، بعضی اینطورن که با استعمال تلف میشوند، انتفاع مقصود مستلزم تلف است، ولی بعضی دیگر اینطور نیستن. اما اثر این تقسیم کجا ظاهر میشه و به لحاظ چه حکمی این تقسیم اثر داره؟ همونطور که قبلا هم اشاره شد، در اثر این تقسیم و در ترتیب حکم این تقسیم در کلمات فقهای ما هم متعرض این بحث شدن، به این بیان که در عقود و قراردادهایی که بر اموال بسته میشه اینها دو قسم هستند. بعضی از قراردادها، تحقق اینها و جریان اینها در مورد اموال متوقف بر این هست که اون مال مال استعمالی باشد و مال استهلاکی نباشد، چون تحقق این قراردادها متوقف بر بقای عین هست. ولی بعضی از قراردادهای دیگر اینطور نیستن. قراردادهای مثل بیع، مثلا خرید و فروش، این قراردادی است که متعلق او استعمالی بودن در مقابل استهلاکی عقد نشده. روی حساب بیع و خرید و فروش که به عنوان عقد مالی هست، هم نسبت به معقولات و مشروبات و اینها تحقق پیدا میکنه و هم نسبت به اموال استعمالی مثل ملبوسات و مساکن و غیر اینها، صنایع، مصانع، کارخانه ها و امثال اینها. ولی در مقابل این قسم اول از عقود که یتعلق به ای مال، سواء کان استعمالی یا استهلاکی، در مقابل این عقود دیگه، قسم دیگه از عقود وجود دارد که در اونها استعمالی بودن مال، بر استعمالی بودن مال شرط هست. یکی از این عقود عقد اجاره است. در عقد اجاره منتها در قسم اجاره تل اعیار، چون اجاره به دو قسم تقسیم میشه، یکی اجاره تل اعمال، یکی اجاره تل اعیار. اجاره اعمال که شخص دیگه ای رو اجیر بکنه کاری برای او انجام بده، او اصلا متعلق موجودی در زمان اجاره نداره، عقد بسته میشه به قدر اینکه بعداً اون متعلق ایجاد بشه، اون عمل بعداً ایجاد بشه، حالا چه عمل بنایی باشه، چه خوندن نماز باشه، چه قرائت قرآن باشه، به غیر این در زمان اجاره اصلا وجود نداره. ولی در قسم اجاره تل اعیان، عقد اجاره، تحقق عقد اجاره احتیاج به یه متعلقی دارد، احتیاج به یه متعلقی دارد که اون متعلق باقی باشد، در با استعمال از بین نرفته باشد، به خاطر اینکه در اجاره تل اعیان، حقیقت اجاره تل اعیان بله، یا به حسب نظر معروف اون رو تفسیر می کنیم که تملیک منفعت عین به شخص مستأجر هست، تملیک منفعت به او میشه به این معنا که عین مورد اجاره در اختیار او قرار بگیرد که از او انتفاع ببرد، منفعت ببره. خود عین را که به او تملیک نمی کنن، منفعت عین را تملیک می کنن و برای پیدا شدن، برای اینکه انتفاع در خارج اتفاق بیفته، باید مال در اختیار مستأجر قرار بگیره که ازش انتفاع ببره. خب قوام عقد اجاره بنابر اینکه تملیک منفعت باشه به اینه که متعلق اجاره، عین مورد اجاره، شیء مال استعمالی باشد، نه مال استهلاکی. روی این حساب اگر در عقد اجاره به نحوی عقد اجاره بسته بشود که مستلزم اتلاف عین هست، اینجا دیگه از موارد داخل در عقد اجاره نیست، مندرج در عقد اجاره نیست. بنابر تفسیر معروف در عقد اجاره که تملیک منفعت باشه اینه. بنابر مبنای غیر معروف که حقیقت اجاره تسلیط مستأجر بر عین هست، مسلط کردن، نه تملیک. اگه حقیقت اجاره را تسلیط هم بدانیم، باز قوام عقد اجاره به بقای عینه، چون محتوای عقد اجاره اینه که موجر عین را در اختیار او قرار میدهد، او را مسلط میکند بر این عین، ولی سلطنتی که به مستأجر میدهد سلطنت بر انتفاع و بهره‌گیری از عینه، نه اینکه سلطنت بر اتلاف عین و تصرف استهلاکی عین. این سلطنت که بهش داده نمیشه. اگر حقیقت عقد اجاره تسلیطم باشه، تسلیط بر عین هست برای انتفاع از این عین، برای منفعت گرفتن از این عین. بر این روی حساب چه عقد اجاره به معنای تملیک المنفعه باشه، چه به معنای تسلیط مستأجر علی عین باشه، قوام عقد اجاره به این هست که عین مورد اجاره با استفاده کردن از بین نره، بلکه باقی باشه. روی این حساب در جلسات قبلم اشاره شده که چون قوام عقد اجاره به این هست، اگر کسی عقد اجاره بخواد ببندد به نحوی که به مستأجر را به مستأجر اختیار بدهد و که اون متعلق عقد اجاره را تلف بکنه، چه به تلف حقیقی چه به تلف حکمی به قانونی، این دیگه عقد اجاره نیست. و بر همین اساسه که در معاملات اجاره طلا که متعارف شده که 1 کیلو از طلا را از زرگر می‌خرند، به او اجاره می‌دهند که او زیورالات درست بکنه، ماهانه چیزی به اون شخص بده، به موجر بده، و آخر کار بعد از 2 سال هم 1 کیلو طلا را به او برگردونه. این داخل مندره در عقد اجاره نیست، چون اجاره متقوم به بقای عینه، انتفاع از عین مع بقای نفس عین. اینجایی که اون زرگر با بعد اجاره اسمی میخواهد با این طلا با این زیورالات درست بکنه، به زیورالات را بفروشد، از ملک خودش خارج بکنه، این میشه اتلاف قانونی نسبت به این. دیگه در مورد این مساق عقد اجاره نیست نخواهد بود. این عقد اول پس عقد اجاره است. در روی نصاب اگر مال مال استهلاکی باشه مورد عقد اجاره نیست، ولی مال استعماری مورد عقد اجاره هست.
میشه گفت اگر که این مثلی باشه دیگه اینجا اصلا اطلاع نمی کنه.
مال مثلیه دیگه.
اگر این مثلی باشه خب این طلا برای این که از بین رفته برای این طلاع دیگه
شخصش که از بین رفته دیگه، شخصش باقی نمونده، این باقی مونده، نه ضرر نمیزنه، غیر از اینه که نه باقی نمونه. قوام عقد اجاره به اینه که از اون این مورد اجاره از اون این انتفاع ببره یا بر اون این مسلط باشه. اینجا اون این باقی نمونده که، ولی مثلش وجود داره، ولی خودش که رفته، قوام عقد اجاره به بقای عین مورد اجاره است. عین مورد اجاره در اجاره های اسمی که با زرگرها بسته میشه، در این معاملات اسمی اینا سوری اینا در حقیقت خصوصیت عقد اجاره شرایط عقد اجاره
نه دیگه تمام خصوصیت تکمیلی هر شخصی هم داشته باشه
نه دیگه اینه. نه اصلا خصوصیت خود عین باقی نمونده دیگه، این یه معامله دیگه میشه. این و بله این عقد اول عقد اجاره است. روی حساب اجاره به همین صورت هم بر همین اساس اجاره طلا در این مورد این اجاره طلا حساب نمیشه. و همینطور در چیز در پول و اینها در نقد این پول رو بخواد به دیگری اجاره بده، به جای اینکه بگه قرض میگیرم قرض میدم که سود بگیرم تا ربا بشه، برای فرار از ربا بیاد این هیله را به کار ببره، از این را وارد بشه که پول را این مثلا 1 میلیون را به شما اجاره میدهم که از این 1 میلیون استفاده بکنی در ظرف 1 سال، با این حوائجت را برطرف بکنی، رفع حاجت که کردی، بعد از 1 سال این 1 میلیون را به من برگردون. در قالب عقد اجاره بخواد بگه این 1 میلیون رو به تو اجاره میدم، ماهی مثلا 50,000 تومان 100,000 تومان اجرت اینه، شما از این 1 میلیون هم استفاده میکنه دیگه. استفاده کردنش به اینه که با این چیز میخری میفروشی، مثلا به کاسبی که خرید و فروش میکنه به جای عقد مضاربه، به جای عقد مضاربه بیاد از عقد اجاره استفاده بکنه، بگه 1 میلیون 10 میلیون رو اجاره میدم به تو، باش کار کن که کار کردن انتفاعی از این 10 میلیون من میشه. اصطلاحا ممکنه تعبیر بشه که از مال من داره استفاده میکنه، کار بهره میگیری، نفع میبری از کار من، در مدت به خاطر این انتفاعی که از پول من میبری در این مدت ماهی مثلا در مقابل 10 میلیون ماهی مثلا 50 تومان با اجرت این باشه. این اجاره هم اجاره باطلی. چرا؟ چون پوم نقد که پول به پول مال استعمالی نیست، مال استهلاکی هست. انتفاع مقصود از پول به اینه که با او خرید و فروش بشه. خب در خرید و فروش با پول این 1 میلیونی که دست من هست با این چیزی را میخرم، اندفاعی از پول به خریدن متا با این پوله. در خریدن متا با این پول خود این پول که باقی نمیمونی پیش من، بلکه پول از ملک من خارج میشه، به ملک فروشنده در میاد که اخراج از ملک من، خروج از ملک من به در ملک فروشنده در اون بیاید، اتلاف قانونی نسبت بینه، ولو خارجن پول از بین نرفته، پاره نشده، نسوخته، خارجن وجود داره ولی دیگه در ملک من وجود نداره، اتلاف حکمی و اتلاف قانونی. چون انتفاع مقصود از پول به گردش، در گردش انداختن در خرید و فروش هست و در این مسیر خرید و فروش پول پیش طرف باقی نمیمونه، پس این مال استهلاکی هست. در مال استهلاکی هم اجاره معنا نداره. ببین اون دیگه هم حرف دیگه، این که در مورد اینا هم در مورد اجاره هم در مورد بدیه اینا صحبت شده و قبلا وقفی هم که بعدا میگیم، اونی که هست اینه که در مورد این عقود مثل اجاره وقف و اینها، مورد اینها در جایی که مال باشه، اون مالیت داشتن او اندشاره امضا شده باشه، اون عقود بار میشه. اگر شما ما در برای عقد اجاره یا برای وقف یه موردی تعیین بکنید که مال بودن او اقلاعن یا مال بودن او شرعن مورد قبول قرار نگیره، طبعا از اون جهت اشکال پیدا میشه. پول الکترونیکی، پول ارز دیجیتال اینها اگر فرض بشه مال هست، این با توجه به اینکه وجود فیزیکی ندارد، آیا با توجه به اینکه وجود فیزیکی ندارد آیا قابل این هست که معامله بی روی اون واقع بشه، معامله اجاره روی اون واقع بشه یا نه؟ و اشکال از جهت دیگه وارد بشه که اون ادله عقود اینا این مواردی که اینجوری هست وجود فیزیکی نداره این را شامل نمیشه، چون مالیت در اینها امضا اشاره نسبت مالیت ایجاد. بعد اگه کسی امضا را درست بکنه و در این عقود هم توسعه قائل بشه هست، ولی بنابراین ولی اون چی که در اینجا به عنوان اصل موضوعی و مفروغان ان قرار داده شده اینه که در کلمات اینه که در این مورد این عقود مثل اجاره اینها، در مورد اجاره یک ما عین خارجی احتیاجه که دارای منفعت باشه در اجاره الاعیان این را در اختیار دیگری بگذارد. پولی که وجود فیزیکی نداره این مال خارجی حساب نمیشه، روی حساب از جهت دیگه اشکاله. پول کاغذی وجود فیزیکی دارد ولی مورد عقد اجاره واقع نمیشه، به خاطر اینکه حالت استهلاکی داره، حالت استعمالی و انتفاعی نداره. پول دیجیتال، ارز دیجیتال از مورد اجاره قرار نمیگیره، ولو این حالت استهلاکی را در مورد این نگیم، از جهت استهلاکی مشکل نداشته باشه، مشکل در مراحل قبل که اصل مالیت داشتن یا اصل مالیت داشتن عرفی یا مالیت داشتن اندشاره در او اثبات نشده تا این معاملات برش باقی شد.
مالیت داره ارزش نمی‌دونم. یکی کارت به کارت میشه.
این کجا این کارت به کارت میشه؟ چه پولی؟ چه عینیست در اختیار دیگری قرار میده؟ نه چه اگه عین نباشه که اصلا مورد اجاره اعیان قرار نمیگه. اجاره اعیان مال جایی که شما یه عینی داشته باشه، عین قابل منفعتی داشته باشید که در اختیار مستأجر قرار بدی، مستأجر ازش انتفاع ببره. این که اصلا شما عین مالی در اختیار عینی در اختیار طرف دیگه قرار ندادید که عقد اجاره نمیشه. خب یکی از عقود عقد اجاره، بله.
به شرط بقای این
چی
میتونه اجاره
بده؟ کجا؟ میگه فایده میگم اگه چیزی باشه، اگه منفعت اغلایی او متوقف بر اطلاف باشه نه، ولی اگه یه منفعت اغلایی برای او فرض بشه غیر از اطلاف منفعت اغلایی برای او فرض بشود، خب بله به لحاظ اون منفعت قابل اجاره است، عینش هم باقیه. مثلا فرض کنیم سکه های طلا از بلا به منزله پول هم قرار بگیره، اگر رواج در معامله هم پیدا بکنه، ولی همین سکه هایی که پول هست این پول را اجاره بدهد، چون با این سکه های طلا میشه مثلا گردن بند درست بکنن. خب این یه انتفاع، یه منفعت عقلایی غیر از خرید و فروش از این سکه وجود داره. به لحاظ اون منفعت اجاره بده نمی نداره، ولی اون دیگه باقی مونه. کلام در اینه که اون جایی را که اجاره را عقد اجاره را به این عنوان میبندن که او نفع ببره از اون پول، ولی نفعی که معین میکنن اون نفع خرید و فروش کردن با اوه. خب این که دیگه به ملاحظه این جهت اجاره درست نمیشه. ولی بله، اگر شما در این موارد چه در پول چه در بله سکه های طلا شما یه منفعت عقلایی غیر از خرید و فروش کردن، وسیله خرید و فروش بودن، غیر از اون تصویر کردی، منفعت عقلایی مقصود به خاطر اون منفعت اجاره بدن مشکلی نداره. این امر عقد اول عقد اجاره بوده. عقود دیگه هم هست که اینا متوقف بر اینه، یکی از قبلا هم بعضی از اینا اشاره شده، یکی از عقودی که متوقف بر بقای عین هست عقد، یعنی انشای وقف، حالا برای تعبیر عقد به کار نبریم ایقا باشه، ولی یکی از عناوین معاملی که متوقف بر این است که موردش عین باقی باشه، عینی که لا یتلفو بالاستعمال بالانتفاع، عقد یعنی معامله وقف، انشای وقف. چرا؟ به جهت اینکه حقیقت وقف معنا شده به اینکه وقف تحویس العین هست و تصویل المنفعت. در وقف یه عینی احتیاج داریم که اون عین حفظ بشود برای جهت خاص، از اون جهت خاص خارج نشود، در همون دایره ملکیت در جهت خاص وجود داشته باشه، ولی منفعت او آزاده، تسبیل المنفعت نیست، منفعت او رو آزاد قرار دادن برای اینکه اون شخص خاصی یا همه مردم ازش استفاده بکنن. خب اینجا این در مورد مالی قابل تحقق هست که مال استعمالی باشه، مال استهلاکی نباشه، چیزی که فی اول مرتن از استعمال باقی نمیماند بلکه تلف میشه، بلکه مستهلک میشه. این نیست. روی حساب وقف پول هم همونطور که قبلا اشاره شد، وقف پول معنا نداره. از مثلا وقف خود پول 10 میلیارد خاص را بخواد وقف بکنه این معنا نداره. اما مالیت را در این موارد میشه وقف کرد یا نه، اشکالش هم قبلا مطرح شده که اون ادله شامل وقف مالیت اینا نمیشه، چون در نظر عقلا مالیت به عنوان وصف شیء، وصف شیء دارای ملکیت مستقلی در مقابل اصل العین نیست و مستقلا هم مورد معامله قرار نمیگیره. بله وصف شیء دخالت در مالیت عین داره، هیئت موجب زیادی و کم شدن مالیت عین میشه، ولی خودش موضوع مستقلی برای ملک و برای معاملات جاری بر ملک حساب نمیشه. این یکی از عقود عقد یعنی انشای وقفه. یکی از جهاتم، یکی از عقودم از عناوین معامله آریه است. در آریه هم به همین صورت، آریه هم از عقودی است که متقدم به بقای عین هست، چون در آریه انتفاع طرف مقابل مباح و مجاز شمرده میشه، مال را در اختیار دیگری قرار میدن تا از او انتفاع ببره، عینش را به او تملیک نمی کنن، حتی منفعت را به او تملیک نمی کنن، فقط حق انتفاع از عین را میدن. یکی از عقود ودیعه هست، ودیعه هم برمی سوید در مثل ودیعه هم این هم در جاییست که این باقی باشه. به روی حساب ودیعه پول در فردی که مثلا ودیعه پول در بانک، در فردی که بانک پولهای ما را، این پول ما را برای ما نگه نمی داره در صندوق خاصی کلید بذاره بزنه به این صندوق که دیگه به آن بده یا پیش خودش باشه، بلکه این پولی که به اسم ودیعه هم به بانک میگذاریم این پول رو خرج میکنه. و این با توجه به اینکه باقی نمیمونه، این دیگه مصداق این قرارداد ما با بانک در سپردن پول به بانک مصداق و عقد ودیعه حساب نمیشه. اینا عقودی است که بر مال، شرط تحقق این عقود اینه که مال مورد این عقد مال استعمالی باشه، قابلیت بقا را با قابلیت بقا را داشته باشه. اینطور نیست که اون عملی که مراد از عقد هست و مقصود از عقد هست اون عمل، تحقق اون عمل احتیاج مستلزم از بین بردن و اطلاف رو باشه. در ودیعه اینطوره، چون در ودیعه غرض از ودیعه دادن مال به دیگری به غرض حفظ کردن اون ودیعی مال، حفظ کردن مال در خودش هست که عینش باید باقی باشه. بله، اون مقداری که نه عرض کردیم، اون مقصود از مال استعمالی مالی نیست که هزار بارم اون رو استعمال کردی باقی بازم باقی، نه، یعنی بالاخره مدت معینی، مدت حداقل مدت معتنابی برای انتفاع فرض می شود که در این مدت از او استفاده بشه، استفاده عقلایی، ولی باقی باشه. لباس ها از این قبیل، خب بله لباس که آدم ببوشه اینطور نیست که 50 سال در 20 سال باقی بمونه، به تدریج خب مندرس میشه دیگه، از بین میره، ولی یه مدت معتنابی انتفاعی از او ممکن هست با بقای این. مقصود اینه اونایی که به تدریج تلف میشوند اینها از مورد مال، از مورد، از مساق مال استعمالی بودن خارج نیست. روی حساب این عقود در مورد اونها هم قابل جریانه، هم حتی از مثل عقد وقف گرفته تا بقیه عقود، حتی عقد وقف و حتی انشای وقف هم، ایقای وقف هم در مورد اینها ممکن است. لباس وقف بشه، ولی لباس که تا آخر نمیمونه، ولی بالاخره یه مدت متنابهی که میمونه، به لحاظ همین مدت انشای وقف در مورد او صحیحه. بله؟ و همین دیگه، همین باید همین انتفاع مقصود از او متوقف به این در وسایل یک بار مصرف این وقف شدنه نیست. چرا؟ به خاطر اینکه انتفاع از او به این که همون بار اول ازش استعمال بکنن، اون با استعمال از بار اول این دیگه کنده از بین رفته دیگه، این باقی نمونده دیگه. اینا طبعا همون اینا خاصیت مال استهلاکی داره، یک بار مصرف با توجه به اینکه بعد از این قابلیت انتفاع عقلایی را نداره، این مصداق مال استهلاکی میشه. این حالا بس تقسیم چهارم، اثرش در اجرای اون قسم از عقود مالیه هست که در تحقق به جریان اونها بقای عین عقد شده است، مثل همین عقد وقف، مثل عقد اجاره، وقف، ودیعه، آریه و امثال اون.
اگه عینش باقی باشه ولی معادلتش
تحلیل بشه دیگه، جوری که قابل انتفاع هست یا قابل انتفاع نیست دیگه، مثل همون مثالی که ایشون گفته همون میشه دیگه. این عین ولو تکوینن باقی هست، ولی چون دیگه استفاده ازش نمیشه، در حقیقت اطلاف از نظر عقلای تلف شده هست دیگه. میشه اطلاف، یعنی چون مال حساب دیگه قابل استفاده نیست، کسی از او استفاده نمی کنه. این تقسیم سوم، تقسیم حالا در میان این تقسیم ها، تقسیم چهارمی هم که در کنار تقسیم های قبلی از زاویه دیگر مال را تقسیم کردن، تقسیم مال به منقول و غیر منقوله، یا به تعبیر دیگر تقسیم مال به اقار و غیر اقاره. مقصود از اقار بعد به اونجور که در تعلیف و توضیح اون گفتن، مالیست که با همین اوصافی که دارد قابلیت نقل تکوینی از یک مکانی به مکان دیگر نداره. مقصود از عقار اینه. خب زمین مثلا زمین عقار هست، چون زمین رو با این وصفی که داره قابلیت این که از یه نقطه به نقطه ندارد، یعنی به حسب قواعد عادی و اقلایی فعلا از باب معجزه و معرفی دیگه، اون که موضوع اثر نیست، به حسب عادت با اوصافی که داره این مال قابلیت تغییر مکانی را نداره. خب منقولاتم معلومه، غیر اقارم معلومه، اموالی که قابلیت نقل را با این اوصافی که هستن دارن. این تقسیم مال به منقول به غیر منقوله. این تقسیم بله این که اصلا این بله اصل این تقسیم یا وجود داره یا وجود تقسیم صحیح است یا تقسیم نه، در بعضی از کتاب‌های حقوقی گفته شده که این تقسیم از تقسیم‌های سابقه داره در قوانین ملل و اینها بوده، منتها چون در به اصطلاح قانون‌های خودشون عملا بهش ترکیب اثر ندادن مهجور مونده، ولی بالاخره اصل این تقسیم تقسیم ریشه داره. این که اموال فی حد نفسی قابلیت این تقسیم رو دارن لا اشکاله، به حسب کبرا لا اشکاله. از جهت صغروی در بعضی از مصادیقش اشکال شده که آیا اینها مصداق مال منقول هستند یا مصداق مال منقول نیستند. در این اشکال در مصادیق در کلمات عامه مطرح شده، در مثل در اونایی که روی شیء ثابتی قرار داده شدن، مثلا امارات و اعیانی که روی زمین ساختن، بنایی روی زمین ساخته شده، آیا این بنا را ما جز منقولات حساب بکنیم یا جز غیر منقول؟ حقیقت بنا اون مسئله است که در کنار همدیگه قرار گرفته یه شکل خاصی پیدا کرده، آیا این منقول یا غیر منقول؟ به وصفی که این بنای خاص، این اتاقهای خاص با وصفی که الان اینجا وجود داره دیگه چسبیده به این زمین خاصه، قابلیت نقل به جای دیگه را نداره. بله می شود این را کم جدا کرد، این را به جای دیگه منتقل بدیم، ولی به این وصفی که هست قابلیت نقل را نداره. این را گفت محل اشکال شده که آیا این جزء منقولاته یا جزء محل بحث بین عامه شده، بعضی ها این را منقول حساب کردن بعضی غیر منقول، ولی بله به حسب اونجه که در فقه ما مطرح هست در کلمات فقهای ما که این تقسیم اثر هم داره، بعضی از آثار برش بار میشه، این قسط این چیزایی که به عنوان متصل به غیر منقول هستن اینها عنوان اقار به عنوان غیر منقول بر اینها صادق نیست. اینها روی حساب در موردی که این تقسیم اثر داره که بحث ارث و زوجه باشه، این تقسیم مال به اقار و غیر اقار در فقه ما در بحث ارث و زوجه این اثر اونجا مترتب میشه. در ارث و زوجه گفتن فقط از زمین ارث نمیبره، غیر منقول فقط زمینه، ولی اون بناهاتی که روی زمین ساخته شده اون بنا زن از اونها ارث میبره، منتها حالا ارثش از نفس العین نیست، از قیمتش هست اون یه حرف دیگه ایه، ولی عنوان اقار شامل این بنا نیست. یا حتی این اون چیزی که در مثل چا اینا باشه، چا یک زمینی را داره و یک بنایی در این زمین انجام شده که چا درست شده، اون قسمت بنای چا که به عمارت او برمیگرده اون قسمتش مصداق اقار نیست، روی حساب قابلیت ارث را برای زوجه میت هم داره. نسبت به اشجار و اینا هم همینه، اشجار و اینا درختانی که در زمین قرار داره اینها هم جز منقول حساب می شوند، چون این درخت بالاخره خود این درخت قابلیت کندن رو داره، همین رو میشود به جای دیگه منتقل بکنه، ولو فعلا متصله به وصلی که الان دارد که چسبیده به این زمینه با همین حالت درسته، به وصل اتصالش نه، ولی با قد نظر از اتصالش قابلیت نقل را داره. روی این حساب همین که این چای که درست شده فقط اون مثلا یه قسمتی حفظ شده، این اون قسمتی که حفظ شده خود اون محدوده یه قیمت داره، این که مثلا چا سنگین شده با سنگینی با یا با مثلا لولا اینها الان که به صورت لوله هست، در این چا لولهی به کار رفته که برای اینکه خاک ها نریزه، این لوله در این چا در حقیقت الان چا بر مجموع این اطلاق میشه، ولی اون قسمت لولهش جزء اقار حساب نمیشه، جزء منقول هست، جزء غیر اقار و منقول هست، زن از او ارث میبره. درختان هم به همین صورت میگن دیگه بالاخره این چا ده. چا یه وقتی خود همون اون فضای خاصی است که کنده شده الان باز شده، قبلا خاک درش بود الان خاک ها کنار گذاشته، خود این چا بله این قسمت مساق اقاره، ولی در هر چایی معمولا غیر از کندن اون و برداشتن خاک از اون فضای محدود، غیر از اون یه چیزی هم به کار برده میشه، یه بنایی هم احداث میشه. قبلا ها یا به نقل سیمان میکردن قبلا، یا به صورت سنگ میذاشتن، سنگ اطراف این دایره میذاشتن، یا الان هم حالت جدیدش لوله میذارن. به هر حال یک بنایی در این به کار رفته، در این موارد اون خود اون فضا قیمت داشته باشه، قیمت اون فضا زن از او ارث نمیبره، ولی اون چه که اطراف اون فضا هست که بنا در این چا حساب میشه اونا ارث میبره. حالا اینم یکی از بله که در ضمنم اثر در این تقسیم هم معلوم شد که از آثار مترتبه بر این تقسیم بحث ارث زوجه و ارث بله بحث ارث زوجه هست. اونی که مسلم هست پیش ما اینه، یعنی پیش در فقه امامیه اثری که برای این تقسیم وجود داره اینه، و نسبت به مصادیقش هم به این کیفیت در فقه ما بیان شده که اونچه که زن ازش ارث نمیبره نفس اون عرصه اون زمین، و یا اگه در مثل چاه اینا که حساب بشه اون زمینی که خاک او برداشته شده، خود اون زمینی که خاکش برداشته شده اون زن محروم از ارث او هست، ولی بقیه مساق اون نیست. ولی در کتب عامه موارد دیگه هم به عنوان اثر این تقسیم مطرح شده، مثلا یکی از آثار این تقسیم و گفتن وقف، این که در غیر منقول وقف یا صحیح هست لا اشکاله، ولی در منقولات در کلام عامه اختلاف شده که آیا منقول میشه وقف کرد، غیر اقار قابل وقف هست یا قابل وقف نیست. ادعی انکار کردن وقف را، گفتن که مثلا از ابو حنیفه گفته که وقف منقولات صحیح نیست، وقف اختصاص داره به غیر منقول. بعضی ها مثلا در بحث به نظر حنفی ها و حنبلی ها در منقولات وقت نمیاد، اقتصاد به غیر منقول داره، ولی مالکی ها و شافعیه قائل به عدم فرق بین منقول به غیر منقول شدن. حالا بحث به نظر اونها طبعا این تقسیم اثر داره. اثر دیگه ای هم که برای مال منقول به غیر منقول، تقسیم مال منقول و غیر منقول در کلمات عامه ذکر شده اینه که گفتن در تصرف در مبی قبل از تصرف در مبی قبل از قبض، تصرف در مبی قبل از قبض که مشتری بخواد در مبی تصرف بکنه به اینکه او را بفروشد به دیگری، در اینجا بین منقول و غیر منقول بودن، بین منقول و غیر منقول بودن فرقه. اگر بله مال غیر منقول باشد تصرف در او به فروختن مانعی نداره، ولی اگر من از منقولات باشه مال، بیع منقول قبل از اینکه مشتری او را قبض بکنه جائز نیست. این حکمی است که به لحاظ این حکم هم این تقسیم گفتن اثر داره، ولی البته در فقه ما این از این جهت به ملاحظه این حکم منقول به غیر منقول موضوع اثر نیست، از جهت دیگه موضوع اثر این اثر قابلیت تصرف مطرح شده، به اون اینه که مال مکیل و موزون هست یا مکیل و موزون نیست. در مکیل و موزون این تفصیله که قبل از این که مشتری او را قبض بکنه مثلا نمیتواند بفروشد، مالم یقبض قابلیت فروش را نداره، ولی چیزی که غیر مکیل و موزون باشه از معدودات باشه قابلیت فروش را داره، دیگه منقول و غیر منقول اثری نداره. حالا اینم یک تقسیم بود دیگه. حالا به بعضی از تقسیمات دیگه هم که جمله اشاره میکنیم. اصل بحث در جلسه بعد منتقل به بحث حق میشه، مباحث مربوط به حقیقت حق و بله اقسام و آثار حق. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد نه دیگه فردام تعدیل.